رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش دوم. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على سيدنا و نبينا محمد و على آله و الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمان اکمل ایمان. در توضیح دعای بیستم از صحیفه تجلیه عرض کردیم که این دعا مثل بسیاری از دعاهای دیگر با ذکر پرداخت آغاز میشود و بعد اولین درخواستی که در این دعا مطرح میشود درباره ایمان است. مسئله ایمان از جهات مهم و بسیار تحمل برانگیزی باید مورد دقت و تحمل قرار بگیرد. از اولین مسائلی که در حوزه مسلمانی مطرحه، هم به لحاظ تاریخی از اولین مسائل مورد بحث گفته میشد بوده است، هم به لحاظ جایگاه این مسئله و اهمیتش وضعیت ویژه‌ای داره در نظام اعتقادات دینی و اسلامی، هم به لحاظ اخلاقی دارای منزلت و ویژگی خاص هست، نه فقط در اسلام، در ادیان ابراهیمی ایمان به عنوان یکی از برترین صفات اخلاقی تلقی میشه. در مثال در مسیحیت ایمان همراه با عشق و امید به عنوان عالی‌ترین صفات انسانی تلقی میشود. در اسلام ایمان همراه با شکر از برترین صفات و ویژگی‌های انسانی تلقی میشود. از طرف دیگر اصل دعوت دینی دعوت به ایمان است و پایه و ستون و مبنای همه ویژگی های دیگر خلقی و رفتاری در انسان مؤمن به ایمان رو برمیگرده. نقطه آغاز هر گونه تعالی معطوف به دین، تعالی مرتبط با دین، از ایمان، کمال ایمان و حسن ایمان شروع میشه. به لحاظ تاریخی اولین مسئله که محل بحث و گفتگو و بعد محل نزاع و جنگ و خونریزی شد در عالم اسلام مسئله ایمان بود. در نیمه قرن اول هجری در دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام خوارج مسئله رو مطرح کردند به دنبال اتفاقاتی در جنگ سفین افتاد و ناکامی هایی که پیشنهادات اونها به بار آورد، مسئله رو مطرح کردن که گناه موجب سلب ایمان می شود. یا به بیان دیگری عمل جزئی از ایمان و مقدم ایمان است و با نبودن عمل صالح یا با فعل خلاف و گناهانی ایمان از وجود فرد رفع می کند. و مرادشون از ایمان همون معنایی که در جامعه ایمان تلقی می شود. چرا در مورد اینها و تفسیر اینها نکاتی رو عرض خواهم کرد. ولی دو می گفتم که هر کس مرتکب گناه بشود کافر می شود، مرتد می شود و از دایره مسلمانی خارج می شود. حالا به دوره مشخص پدیدش تجلیت در ماجرای جنگ سفین هم گناه تلقی می شود و رسول با فشار خود می شود. ولی گفتن ما اشتباه کردیم و پشیمانیم و توبه میکنیم و امیرالمؤمنین هم باید توبه کنند. حضرت رفتن من همیشه به پیشگاه خدا استغفار و توبه از همه گناهانی که در واقع منزلت انسانی من هست با عظمت روزی هیچ وقت نمیتونم کنم و در بین مقام تحصیل بگیرم، همه همیشه استغفار و توبه میکنم. ولی نه پذیرش حکمیت گناه بوده است، نه گناه کسی رو کافر میکنه. این مسئله به بگیری قضاهای خوارج نهایتا جدا شدن اونها از بدنه جامعه و درگیری و جنگ و خونریزی و نهایتا اشارت از تحریم به دست این گروه منحرف خرج شد. بنابراین مسئله اینا نه فقط به لحاظ فکری حتی به لحاظ عملی و اجتماعی و خارجی هم اینکه مهمه مسائلی بوده که در جهان اسلام مطرح شده و همین دلیل در طول تاریخ متفکران، اندیشمندان، مفسران، علمای اخلاق، متکلمان و انهای گوناگون به این مسئله پرداختن و در این باره ادبیات مفصل و عمیقی رو تولید کردن. خب ایمان از ماده امن گرفته شده و در باب افعال بسته. باب افعال بودن معنای امن یعنی امنیت بخشی یا در امنیت قرار دادن. این رو معنای متعدی رو برای اون ایجاد میکنه. بعد از لغت این گفتن که معنی ایمان تصدیق است. معنی لغتی ایمان تصدیقه. چرا که هر وقتی سخن بگه و شما اون تصدیق میکنید در واقع او در این اهمیتی قرار بود که یه سخن او از تجدید و تصدیق مبناست. به این معنا ایمان رو به لحاظ معنایی مساوی تصدیق میده. ولی به نظر میاد که این تعریف یک تعریف لغتی صرف نیست، یک تعریف گرانبار از نظریه است. یعنی چون پیش‌زمینه ذهنیه کتابی که این تعریفی از ایمان را دادن میگه که ایمان در اصطلاح خاص در اصطلاح دینی به معنای تصدیقه، این رو در مقام بیان لغوی و اصطلاح عام هم اینجوری تصدیق به معنا کردن، در حالی که جای تأمل داره. ایمان معنای امن از تصدیق داره. هر گونه چیزی رو در امنیت قرار دادن خودش به عنوان تحریم یا ایمان میشه ایجاد کرد که راجع ایمان میتونه کاربردهای مختلفی داشته باشه. حالا در قلمرو دین هم راجع ایمان فقط به معنای تصدیق نیست، به روزی که هر خواهم شد. این امنیتی که ایمان میخواد به بار بیاره چیه؟ ایمان چه کسی در امنیت قرار میگیره؟ انسان که ایمان میاره فاعل ایمانه یا ایمان به اون تعلق میگیره، متعلق ایمانه، مفعول ایمانه؟ از طرفی که ایمان فقط صفت این انسان میتونه باشه یا خدا رو همیشه مؤمن دانه. ما در قرآن کریم میبینیم که مؤمن جزء صفات خداونده، خداوند هم مؤمن است، یعنی در امنیت قرار میگیره. راحت‌ترین معنایی که به ذهن متکلم رسیده و باز بنابر برداشت اونها عام‌ترین معنایی که گرفتاری‌های مثل خوارج به آن ایجاد نکنه این بود است گفتن ایمان به معنای تصدیق هست و خداوند هم بله تصدیق میکند، انبیاء خودش را تصدیق میکند، شهادتی در عالم هستند و خدا هم به این معنا مؤمنه. مؤمنان که قرب مؤمنان که مؤمن میشود یعنی حقایق دینی را تصدیق میکند، به اونها اعلام وفاداری میکند، اعلام قبول میکند، حتی وفاداری هم به بار اعلام میکنه که من حقایق رو میپذیرم، به عنوان گزاران صادق میپذیرم. اما مجموعا کاربردهای مختلف این واژه که میبینیم در قرآن کریم و جاهای دیگه به معنای فراتر از تصدیق برمیگرده. اولا می شود گفت که ایمان یکی از احوال نفس آدم است، یکی از افعال نفسانی یا احوال نفسانی ایمان. حالا اینکه یک انفعال نفسانی است، یک حال است فقط برای ما، یک ذهن نفسانی است، خود این هم جای بحث داره. به نظر میاد با توجه به آیات قرآن ایمان را باید ذهن نفس بدانیم، یک انفعال نفسانی. بعضی کارها انفعال نفسانی، مثلا ترسیدن. تصدیدن یه انفعالی که در نفس ما ایجاد میشه، یه عامل خارجی و بیرونی اتفاق میفته، اثری که در نفس من میگذاره اینه که من میپسم یا متعجب میشم. تعجب کردن و تصدیدن و امثال اینها رو باید انفعال نفسانی تلقی کنم. حتی گفتن دانستن هم یک نوع انفعال نفسانی، علم هم یک انفعال رفتانی ممکنه جستجوگری و پرسشگری و تحصیل مقدمان دانستن کاری باشه که من انجام میدم، اما نهایتا دانستن انفعالی که برای نفس من پدید میاد. اگر بپذیریم که علم انفعال است در جان آدمی به نفس آدمی و تحصیل هم یک نوع علمه، و وقت یا باید ایمان هم جزء انفعالهای هستانی بدانیم یا باید این ایمان چیزی غیر از تصدیق. اگر علم انفعاله، تصدیق هم نوعی علمه و بعد گفتیم ایمان هم همان تصدیق است، نتیجهش این که ایمان هم یه انفعال نستانی باشه، در حالی که خداوند به ما امر میفرماید در قرآن که ایمان بیاوریم. آمن بارها در قرآن حتی به مؤمنین امر فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله. در مقابل ایمان پاداش داده می شود، در مقابل عدم ایمان مؤاخذه صورت می گیرد. اگر کاری کارمندی یه انفعاله، به چه معنا من به اون کار امر بشوم؟ به چه معنا در مقابل اون کار من پاداش دریافت می گیرم یا در مقابل ترک اون کار ملامتی متوجه من بشه؟ مگر تمام اینها رو بگیم به مقدمات چه، به مقارنات چه، به نحی توصیف کنیم. بلا در این نقص معنی نداره که این فعال نفسانی معنی ذهن ما باشه یا مورد تشکیل قرار بگیری به خاطر داشتن اون انفعال، یا مورد توبیخ قرار بگیری به خاطر داشتن اون انفعال. بنابراین به نظر میاد که ایمان باید که کارهایی دانید که انسان انجام میدهد، از این کارهایی که ما دلش انجام میده، افعال قلوب است، افعال نفسانی. واقعیت اینه که مرز افعال نفسانی ما چندان مرز دقیق و مشخصی نیست. افعال بیرونی ما، افعال جوارحی ما گاهی مرزهای خیلی دقیق و تمایزبخشی دارن، سخن گفتن و راه رفتن دیگه با هم خلط نمیشن. عضوی که راه رفتن رو محقق میکنه به قولی و عضوی که سخن گفتن رو محقق میکنه متفاوته. چیش تردید میکنه در آن داره حرف میزنه یا راه میزنه. اما در حتی افعال ظاهری ما و افعال به اصطلاح جوارحی ما یکم پای جهات باطنی وقتی در میان میاد ابهام پدیدار میشه. فرق بین حرف زدن و گفتگو کردن و یخ زدن به معنی دقیق کلمه، گفتگو به معنای دیالوگ و حرف زدن به معنای مونولوگ و یخ زدن به معنای چطوری، نه به معنای گفتگو، به معنای از هر وقتی سخن گفتن و دور هم تبادل یخ کردن. خیلی با هم فرم کنند، مواضیشون و حافظشون خیلی با هم متفاوته، اما مرزهاش که روشنی و دقت راه رفتن و حرف زدن نیست، این همه با زبان صورت میگیره. یه چیز باطنی‌تر از اینکه بشین و افعالی که کاملا در میافتن وقتی نگاه میکنی باز مرزها خیلی مبهمتر میشه. آرزو کردن و امیدوار بودن اینا دو تا فعل، آرزو داشتن چندان مورد تشویق و ترغیب در اخلاق نیست به عنوان این کاری که میتونه مانع تعالی انسان باشه مطرح میشه، در حالی که امیدوار بودن خیلی مورد تشویق و ترغیب خیلی محسوب شده میشه. مرزشون کجاست؟ خیالاتی بودن و داشتن قوه تخیل فعال، خیالاتی بودن و تخیل دارای تخیل بودن مردی با دقیقه کجا؟ عاشق بودن و امیدوار بودن، ترسیدن و ناامید شدن، اینا خیلی معنی‌های در هم تنیده و در هم تنیده داره و خیلی وقتا یکی با دیگری همراهه. ترس و ناامیدی خیلی وقتا با هم همراه هست، عشق و امید خیلی وقتا با هم همراه هست. این روایت میشه بشارت که ما بگیم عشق همان امید هست. نه، اگه دقت کنید در مورد تاریخ از امور با آزمایشگاه رفتن میشه تشخیص اضطرابی داد. بعضی از ویژگی ها رو با معاینه و مشاهده بالینی میشه تشخیص اضطرابی داد. برای تشخیص اضطرابی پاره ای از افعال نفسانی یا اوصاف نفسانی نیازمند دقت هستی درون‌نگری هستی و یه جای شاید اهل فن باید بیان مرزهای برای اینها رو مشخص کنند. در هر حال میتواند گفت که ایمان خودش یک فعل نفسانی است که با بقیه افعال نفسانی متفاوته، اگر که با همه اونها هم مرز و همسایه است و ممکنه همواره با پاره از اونها همراه باشه، با علم، با عشق، با امید، با اعتماد. بدونی ایمان با تمام اینها یک نوع قرابت داره، هم خانوادگی داره و همسایگی داره و یه جای هم تداخل داره با اونها، اما در این حال نمیتونیم بگیم ایمان همان علم است، همان عشق است، همان امید است و همان اعتماد است، بلکه مبارزت و دیگرگونی بین اونها باید وارد باشه. خب این ایمانی که با همه اینها هم خانواده است اما در این حال غیر اونها چیست؟ بنده به عنوان یک کسی که متن دینی رو توضیح میدم نمیتونم توضیح روانشناسانه بدم، وظیفه آگاهی و شناخت من نیست. این دوبار متخصصین فقط روانشناسان دین، انسانشناسان با سرقه روانشناسی توضیح بدن که ایمان چیه. من به اقتضای آثاری که در دین برای ایمان ذکر شده، در متن قدسی و متن دینی برای ایمان ذکر شده و به اقتضای تحلیلی که می‌شود از این آثار کرد، سعی می‌کنم توضیحی رو در حد طاقت خودم عرض کنم. آثاری که برای ایمان ذکر میشه که حالا به اونها خواهیم پرداخت، نشون میده که اولا ایمان یک فعل اختیاری است و همین دلیل که عرض کردیم ایمان قابل زیادت و نقصان و قابل توصیه است و قابل امر. نکته دیگه که ایمان قابل زیادت و نقصان، ایمان کم میشه و زیاد میشه به قدیمه آیاتی که درخواست ازدیاد ایمان در اونها هست و یا آیاتی که میفرماید مؤمنین در کلم وضعیت خاص مثلا وضعیت نزول تاریخ آیات قرآن ایمانشون افزون میشود یا در مواجهه با بعضی صحنه‌های خاص میدان جنگ مقاومت و مجاهدت ایمانشان افزون می شود یا از قول بعضی منکرات این پرسش رفتن شد که قرآن آیه چه بر ایمان شما افزون بگر ذهنیت عمومی مخاطبان قرآن که مورد تایید قرآن هم هست این است که ایمان هم قابل ازدیاد و کاهش و همین دلیل هم بعضی گفتن ایمان نمیتونه به معنای تحقیق باشه، چون تحقیق به معنای در منطق مفهمید یعنی راست دانستن یک گزاره یک بار و برای همیشه صورت میگیرد، یا گزاره راست است یا راست نیست. با منطق متعارفمون منطق با ارزشی لذا تدریج و تشکیک درش راه نداره. ایمان امکان زوال داره، باز از آیات قرآن استفاده میشه ایمان چیزی که ممکنه زائل بشه. ایمان میتونه با عمل همراه باشه یا نباشه، حالا این بحث رو بیشتر داشتیم پردازیم به لحاظ جذب کردیم به این بحث مهمی بوده و جمعی دلیلم باعث شده که به این مسئله بسیار تعمل و گفتگو صورت بگیره در فرهنگ اسلامی. در هر صورت در این قسمت دعای امام این است که خدایا ایمان مرا گرفتان به کامل ترین ایمان. از همین جا معلوم میشه که تدریجی بودن، دارای مراتب بودن، افزون پذیری ایمان رو این عبارت هم پیشتر گرفته که بحث از کمال ایمان میکنه و درخواست اینکه بلغ به ایمان نشکل ایمان بلغ به ایمانی بلغ اینجا یعنی گرفتان بلغ یعنی رسید بلغ و حبلغ یعنی رساند این بلد ایمانی که تمام بلد به ایمانی با مصدومه که در بعضی از افعالی با رفتار در بابهای خلاصی مندی حالا به تحضیل میگیرن با جای تحضیل میگیرن برای تحضیل بیشتر و بعد هم گفتن این جای اینجایی معنای دیگری را به بلیق اضافه کرده که اصطلاحا صنعت اشراف بشیدن در زبان عربی معمول است که جای رفتار یک فعلی را که حرف اضافه مخصوصی میگیره یا حرف جر و مخصوصی میگیره حرف میکنن حرف جر به فعل دیگر میگن که معنای اون رو هم خود به خود در دل خودش داشته باشه. مثلا بلد ونفه به ایمان برادره کن و تمام کن کامل کن ایمان رو بر مرتبه خط بده خب اگر گفتیم این را همون تصدیق خب اولین سوالی که مطرح شده اینه که این تصدیق چطوره میتونه اکمل و کامل و ناقص داشته باشه که حالا ما درخواست میکنیم به اکمل ایمان بسیم. البته طرفداران این قول پاسخ دادن گفتن منظور از کمال ایمان کمال لوازمش هست، یک وقتا تصدیقی رو با لوازمش داریم با شعورش داریم و فقط قول تصدیق برای ما حاصل شد. برحال این یه بحثی که ایمان در مصطلح مسلمین در بیان متکلمین مسلمان به چه معنی یه روز جد خیلی افراطی اصلا وجود خوارج بود، گفتن ایمان باید همراه با عمل باشه، اصلا عمل جزئی از ایمان، یعنی اگر کسی بگه من خدا رو قبول دارم واقعا هم قلبم خدا رو قبول داشته باشه خدا قلبم عشق کنم اما در مقام عمل مرتکب گناه بشه این فرد حقیقتا مؤمن نیست و رسما هم خوارج رو مورد تلقی نمیکردن تا جایی که بعد از صورت خوارج اسباب قتل رو میدادن و حتی کار بالاتر رو میگرفت به جای رسید که بعضی از فرد خوارج از کل شهر مسلمانها فاصله میگرفتن در بیرون شهر به زندگی میکردن با این استدلال که مردم این شهر برخلاف مرتکبان فضیله نمیشورن در مقابل اونها نمیشورن همه اینها کافر شدن خود اینها مرتکب فضیله نمیشورن پس این شهر دیگه دارال اسلام و دارال ایمان نیست دارال کفره و بعد از اون حجت کرد، از اون بایید و بعد این اساس مردم به جنگ و درگیری با مسلمان ها مشکل شد. خب در مقابل این روی جلد افراطی کسانی پیدا شدن که اصل عمل تندی از خودشون بروز دادن و به اطلاعی روی جلد تفریدی رو پیش گرفتن که می گفتن ایمان صرف اقرار است، هیچ چیز بیشتر از اقرار نیست. اصلا ایمان یعنی اینکه شما فقط اقرار رو مسلمانی کنید به کلمه توحید و رسالت پیامبر خدا اقرار کنید، همین میشه ایمان، هیچ چیز لازم نداره. بین این دو حد اعلا و اسفل مراتب گوناگونی از معنای ایمان قرار میگیره که حالا به بعد ایمان اشاره میکنیم. یکی اینکه برای گفتن نه ایمان باید با تصدیق قلبی همراه باشه. ایمان اتفاقی که در دل انسان میفته، الهام بخش این دیدگاه هم آیات قرآن کریم هست. در سوره مبارکه بلوغات میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب یعنی عربهای بیابانزد، عربهای بادیه‌نشین، قبائلی که در خیابون مکه و مدینه و مناطق مختلف اجاری در جاهای عربستان بودن و هنوز با اسلام که آشنایی پیدا نکرده بودن، ولی وقتی مکه سقوط کرد و طائف سقوط کرد و حیمانه به حیمت رسول خدا و مسلمان در جدیدت عرب های افکن شد چون کسی فرید قبلی بیان به مدیه میگن ما هم اینا رو بردیم که از بالاخره این نرد جدید چیزی هم که اونها بیاد و در این نرد جدید اونها جایگاه خودشون رو به دست بیارن. حالا دل اعراب آمن این قبائل این آمدن گفتن ما ایمان رو بردیم بردم تو اون رو بردونم شما هنوز ایمان نید ولیکن اون رو اصلاً ببین ما مسلمان شدیم یا به تعبیر دیگر تسلیم شدیم، تسلیم شهرت پیامبر و مسلمانان شدیم، تسلیم عظمت اسلام و دولت اسلامی شدیم. اونو دیگه مفتیم که دارم یه نتایج و مواهی داره اونها داره ولی ایمان نیست دلن ما یک خود ایمان و توی قلوب کن هنوز ایمان وارد دل شما نشده است از همین جا استفاده کردن و گفتن که اسلام به معنای یک حکم ظاهری که هم احرازش به ظاهر صورت میگیره هم آثارش داره و اون قبول مسلمانی اسلام یعنی کسی که مسلمانی خودش رو اعلام کنه طبیعتاً راحت بنده اعلام مسلمانی هم ادای شهادت اینه پس اسلام با ادای شهادت این محقق میشه البته کار ممکنه نیاز به ادای شهادت این نباشه در این جامعه اسلامی که همه اکثریت مردم مسلمانن لازمه پس فردی اعلام کنه که من مسلمانم حرف اولی اینه که مسلمان اعلام که خلاف اسلامه و اگر این کسی پیدا کن که نمیتونه اعلام کنه پس این شما در یکی از کشورهای اسلامی در دنیا که اکثری این جمعیت شما مسلمانانه دارم این بیهوش افتاده پیدا کنید و این آدم رو باید بگذارش برسید چون انسانه باید رو کمک کنید معالجه کنید حالا فرق این معالجات اتفاقه نکرده این بنده خدا از دنیا رفت کجا رفتش کنید در عربستان مسلمان ها آقا ما به حرف نباید بگیم مسلمان حرف بیاریم از این اسلامی آمده شده که فرق کنه که اون رو مسلمان میدنه یا در یکی از پدر و مادر او یا پدر و مادر پدر یا مادر او مسلمان باشن به اصطلاحی که از عمده او مسلمان باشن همین که فرق کنه که اون رو مسلمان بدنه اسلام به این معنا فقط یک مفهوم حقوقیه کار حقوقی داره من کار چشم حقوقیه با احراز مسلمانی چنین کسی رو در عربستان مسلمان ها به از اونگرد بحث میکنن یا اگر خواست ازدواج کنه میتونه با این خانه مسلمان یا آقای مسلمان ازدواج کنه و احکام حقوقی و قانونی که برای مسلمان در نظر میشه و در حق این جاری میشه لذا در روایت فرمود که الاسلام ما علیه المناکب اسلام این که باش نکاح صورت میگیره یعنی مجدد ازدواج با مسلمان دیگری رو در خودش داره یعنی اما حقوقی بداره اما ایمان نه ایمان چیزی بالاتر از اسلام ایمان قدیده ایست که با قلب آدمی کار کنه با درون آدمی کار کنه و با توجه که ذهن اختیاری هم اختیاری هم هست در واقع ایمان کاری است که یک انسان با اراده و اختیار خودش انجام میده که آثار اون در درون او و شخصیت او و به طبیعی در قلب او آشکار میشه یک چیزی که از قلب انسان برمیزنه و با قلب و درون انسان سرکار خب چه نسبتی این تصویر قلبی با ابراز زبانی داره هیچ نسبت الزامی نداره اما آشکار کننده این تصویر قلبی یا این فعل قلبی حالا اگر ازش به عنوان تصویر یاد کنید و هر چیز دیگری و به من زبانه یا راحت راههای آشکار کردن زبان بنابراین در اون جایی که میبینید اقرار به لسان و بیان شهادت این عنوان نشانه ایمان دار شرط ایمان دهی شده در واقع شرط و نشانه این در مقام عمل و در گفتگوی با دیگران برای احراز دیگران ولی همین ایمان همون رفتاری است که در درون انسان صورت میگیره و همون دهی است که از جان دل و قلب آدمی سرد نسبتش با عمل چیه خب هم دو طرف کردم خواهد عمل رو جز ایمان میدونستم و در این طریق در این بعد در طریق مبارزه بیشتر در مقابل اونها موجه اعتدا بر افراد خوارج هم روش نهادن ولی کم کم به مرور زمان به تحقیقی مبتلا شدن که کم کم در طول تاریخ لفظ مرجعه با یک نوع برنداری و بزرگواری و عدم تحول عملی تعلیم شد و چه لزوما مؤسسان مرجعه چنین نبودن ولی برانجامشون بالاخره این شد که کسی رو که آدم در برنگار دیگر واجی به عنوان مرجعی می شناخت. اونا گفتن نه، ایمان هیچ ربطی به عمل نداره. ما از طرفی از تاریخ نکته دینی خصوصا در روایات تعابیری داریم که نشان دهنده ارتباط ایمان و عمل است. مثلا روایت فرمود که الایمان مربوطون علی الجواره. ایمان پخش شده، پاشیده شده روی جواره. یعنی ایمان تو دل آمد، آثار تو چشم، تو دست، تو زبان هم آشکار هست. اما از طرفی که در خود قرآن کریم که اسرار و با برنامه بسیار می‌بینیم که ایمان و عمل صالح با هم عصد میشن. به خود این عصد نشان دهنده اینه که ایمان چیزی و عمل صالح چیز دیگر است. سوال نست که عمل در ایمان مسئله خیلی مهمی است و اینکه گناه یا نقصان در عمل چه مقدار ایمان میاره، این هم جای بحث بسیار داره که اگر توجیه باشه در جلسه بعد درباره اون مختصری بحث
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.